تو مانی و نه اندو، نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه، و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید در این سینه برو باز مکن، تا خدا یک رگ گردن باقی است. تا خدا مانده به غم وعده این خانه مده.
سلام خانم شادابی.
سلام،
احوال شما چطوره؟ خوبی؟
خوبم ممنون. شما خوبی؟
بعد از ظهر پنجشنبه‌تون بخیر باشه.
برای شما هم همینطور، و برای همینطور برای شنوندگان عزیز. چه خبر؟
سلامتی، شکر خدا.
شنوندگانمون چه خبر؟
یه تماس تلفنی دیروز داشتم که برام خورده جالب بود، گفتم که این رو روی خط با شما هم مطرح بکنم که پاسخ شما رو هم بشنویم در این زمینه، هم من هم شنوندگان عزیز. هفته گذشته در ارتباط با شادی صحبت میکردیم اگر خاطرتون باشه، و توی صحبت ها من خودم هم اعلام کردم که یکی از کارهایی که در واقع مردم ایران در حال حاضر علارغم غم و اندوه و گرفتاری فراوانی که دارن این هست که مثلا اینها رو به گونه طنزآمیز تغییر شکل میدن و در صفحات اجتماعی مختلف اینها رو به اشتراک میگذارن، و یه جورایی از هر اتفاقی چه جدی و چه شوخی استفاده طنز میکنن ازش. میخوام ببینم که وقتی این صحبت رو ما کردیم آیا تایید کردیم این رو، چون گفتن که شما تایید کردید این در واقع روش و رفتار رو، یا اینکه تکذیب کردیم یا چه کردیم؟
ببینین، یه موضوعی که هست اینه که کلن فکر کنم این البته کوتاهی و قصور از من بوده، من باید اینو هر بار توی هر برنامه اینو تاکید بکنم، چون ممکن دوستانی که الان شنونده ما هستن به دلایل هفته‌های گذشته نبودن یا هفته‌های آینده نباشن، ممکن کامل برنامه رو گوش ندن. ولی ببینین، چیزی که هست اینه که ما بحثی که اینجا داریم بحثمون بحث تحلیلیه و بحث تجویزی نیست. یعنی ما فقط یک روند رو تحلیل می‌کنیم، تجزیه تحلیل می‌کنیم، سعی می‌کنیم بازش بکنیم، توصیفش بکنیم از شاخه‌های مختلفی که مربوط به موضوع روانشناسی میشه. حالا جامعه شناسی هست، یه مقداری فلسفه هست، اونقدری که در واقع در حوصله این برنامه باشه و توانایی ما باشه که بتونیم اینو به اشتراک بذاریم این کار رو انجام میدیم. بنابراین اون چه که ما تایید بکنیم یا رد بکنیم فقط یک بُعد کوچکی رو داره پوشش میده، چون وقتی که شما تحلیل میکنین در واقع ریشه یابی میکنین دیگه. ولی به طور کلی چیزی که هفته پیش ما گفتیم، شما فرمودین اینو و من گفتم این بسیار هوشمندی نیاز داره این کار، که شما، چون ما یه بحثی داریم در روانشناسی به نام انعطاف، بحث انعطاف پذیری و انطباق پذیری، اینا دوتا با هم فرق میکنه. حالا اگر شنونده عزیزمون مایل هستن که تفاوتشو عمیق بدونن، باید بیان در کلاس‌های ما شرکت بکنن و شاید بعد از اینی که یه دوره‌ای رو گذروندن کنار ما یه خود عمیق‌تر به این در واقع موضوع وقتی نگاه بکنن می‌بینن که واقعاً اینی که شما یک سوژه غمناکی رو بتونین تبدیل به یک در واقع جوک بکنین، که یک در واقع شادی حزن‌انگیزی یک طنز حزن‌انگیزی در اون باشه بسیار کار هوشمندانه ایه و از این نظر بله من تایید میکنم، یعنی اصلا از این نظر میتونم بگم مردم ایران به نوعی استثنایی هستن در دنیا که میتونن یه همچین کاری رو انجام بدن.
چیزی که من برداشت میکنم از صحبتهای شما اینی که خود حرکت رو در واقع یه واکنش در واقع تصور میکنید، اینی که کار خوبی هست یا کار خوبی نیست در حوزه در واقع این برنامه نمی گنجه، اصلا ما ننشستیم اینجا که بیایم بگیم این کار خوبیه یا کار بده.
خیلی تاریخی داره، شما ببینید مثلا عبید زاکاری در چند هزار سال پیش عادی ترین مسائل رو، یعنی روتین ترین مسائل جامعه اون روز رو به طنز درآورده. یا شما میبینین که در خیلی از مثل‌ها که شاید اصلا معلوم نیست که چه کسی گوینده این هست یا مثلا به شکل کتابی نوشته نشده، ما میبینیم که این داره میاد و این نشون میده که ایرانی طنزبازه و به قول معروف میگن طنازه، کسی که طنز بازه رو میگن طنازه و این از یه جای یه نیروی واقعا شگرفی نیاز داره. اصلا بحثی محلی از اعراب نداره که آیا این درسته یا غلطه، اصلا غلط باشه وقتی یه ملتی همه دارن این کار رو انجام میدن، یعنی این شیوه رو بلدن برای ابراز
و برای فرار از موقعیتی که حداقل هستن توش، برای اینکه غم نکشتشون حداقل.
بله این در واقع
دقیقاً غمباد داریم، میگن غمباد نگیرن برای اینکه غمباد نگیرن این کارا رو میکنن. حالا به هر حال هر کسی شیوه‌ای داره،
فقط من بازم فکر میکنم که بازم این بسیار هوشمندانه تر از اینه که بخواد راه فراری باشه، این در واقع نوعی ابراز اعتراضه و در واقع کنترل هیجانه و به این دلیله که از نظر من به عنوان یه تحلیلگر روانشناسی، نه به عنوان یه جامعه شناس، نه به عنوان یه سیاست به اصطلاح کسی که به سیاست آشناست، به نظر من ایران تمام اون پتانسیل هایی رو که عراق داشته، افغانستان داشته، سوریه داشته، همه رو داشته برای اینی که به اون روزی بیفته که الان این کشورها افتادن و واقعا یه جور نابسامانی هست. ولی اگر که جنگ داخلی به اون شکل صورت نگرفته، دقیقا به همین دلیل، به خاطر اینی که مردم ایران یک هوشمندی دارن و این اصلا هیچ ربطی به ناسیونالیسمی نداره. یعنی من باز تاکید میکنم به لحاظ روانشناسی دارم این نظر رو میدم که شما مثلا میبینین حتی ما دستگاه‌های آوازمون رو بعد از ظهور اسلام، دستگاه‌های آوازمون رو از طریق نوحه، از طریق به اصطلاح آوازی که روی قرآن گذاشته شد در واقع حفظ کردیم. به نظر من این یک در واقع پیشینه دیرینه داره در فرهنگ ما و در واقع روند تاریخیمون. خب فکر کنم که بریم سر موضوع این هفته.
قبل از اینکه شروع بکنیم خانم سارا، من خدمت شما عرض بکنم، حالا من با تلفنم دارم صحبت میکنم همزمان، ما اگر بیایم در نه فقط به ایران، به کشورهای دیگه دنیا هم به نگاه بکنیم، مثلا یه شخصیتی مثل چارلز چاپلین رو اگر که نگاه بهش بکنیم، میبینیم تو مایه طنز بزرگترین اعتراضاتی که میتونسته انجام بده رو ما میشینیم میخندیم، ولی در واقع اون اعتراضات بسیار بزرگی میکرده در دوره خودش به این قضیه. بنابراین قضیه طنز و شادی دو تا مقوله متفاوتن با هم دیگه حتی و
آره.
بنابراین حالا این بحث رو جمعش میکنیم، ببینیم برای این هفته برای ما چی در نظر گرفتین، خودتون صحبت کنیم، منم با تلفن حرف بزنم.
باشه، ولی من بدون شما نمیتونم برنامه رو اجرا کنم دیگه، شما زودتر بیا. عرضم به حضورتون که این روزها افراد زیادی رو میبینیم که هر لحظه در هر شرایطی توی در واقع فضاهای مجازی از خودشون عکس میگیرن و اینا رو منتشر میکنن و مسئله اینجاست که واقعا این آیا مشکلی هست یا نه، این به عنوان مشکل به شمار نمیاد. یک بحثی که کلن در مقوله این سلفی گرفتن چندین و چند ساله که مطرح شده و پیگیری میشه اینه که چرا، چی میشه که آدم ها تمایل پیدا میکنن به اینی که سلفی بگیرن؟ خب من پس شروع کنم. شما آقای زیبا مشغول هستن. بیشترین کاربران فیسبوک در سال 2014 یه مطالعه انجام شد که بیشترین کاربران فیسبوک از کشور هند بودن.
من برگشتم، حرفای شما رو اصلا نفهمیدم.
نفهمیدم
یه تیکه سلفی رو فهمیدم که قراره یکی از یکی سلفی بگیره.
آره. نه من کلا میخوام بدونم که
اشتباه گفتم، اصلا کسی از کسی سلفی نمیگیره، معمولا خودشون از خودشون سلفی میگیره.
حالا ما نشنیده گرفتیم. ببینین سوال اینجاست که چجوری میشه که آیا از نظر شما افرادی که توی فیسبوک یا فضاهای مجازی، حالا فیسبوک چون بیشتر شناخته شده هست، البته نه دیگه الان همه جا اینستاگرام، توییتر یا هر جای دیگه، حتی من دیدم تو لینکدین که دیگه در واقع
فضای پرفشنال
بیزینسیه، بازم الان خیلی مد شده که میذارن عکس سلفی، به نظر شما این اشکاله یا نیست یا چجوریه؟
به نظر من میتونه اشکال نباشه، بالاخره حالا هر کسی یه مدلیه دیگه، یکی هم دوست داره از خودش مرتبا سلفی بگیره بذاره توی این طرف و اون طرف. من در جایگاهی نیستم که بخوام در واقع بگم کار درست، من نمیکنم معمولا عکس از خودم نمیگیرم بذارم جایی. اگر عکسی دیگران از من گرفته باشن و ببینم اون عکس مثلا میتونه قشنگ باشه، بنا به موقعیت حالا اون روزی که دارم، ممکنه که در اینستاگرام، در فیسبوک پروفایل پیکچرم نمیدونم اینا رو تغییر بدم، ولی نه اصولا جز اون دسته آدمایی نیستم که از خودم مثلا برم عکس بگیرم مثلا یه لحظه همین الان یه هویی با دوستان نمیدونم از این حرفا و بذارم. خیلی خیلی کم اتفاق افتاده این شکلی.
خب جالبه که بدونین که یک پدیده‌ای در تقریبا 4-5 ساله که شناسایی شده و داره در واقع در یکی از انجمن روانپزشکان آمریکا این رو به عنوان اختلال تشخیص دادن که بهش میگن سلفیتیس،
یعنی بیماری سلفی.
بله بله. و
از کجا نشأت میگیره؟ یعنی فکر میکنین که مثلا این گونه است که چون اون فرد کمتر احساس میکنه درون خودش که دیگران میبیننش، به این وسیله میخواد که بیشتر دیده بشه؟
یواش یواش دارین تحلیلگر میشین. میخواین من دیگه نیام؟
نه اختیار دارین.
نه خیلی خوب بود، اختیار دارین. نه واقعا خیلی خوب بود. البته خب الان بسیط راجبش صحبت میکنیم، ولی شما فکر میکنین این میخوام از اینجا شروع بکنم، فکر میکنین بیشترین کاربران فیسبوک مال کدوم کشوره؟
چین فکر کنم دیگه، با اینکه محدودیت داره شاید چین.
هند
آره، چون اینترنت محدود ندارن توی هند.
اینترنت محدود ندارن و بسیار میدونین که یکی از کشورهای در واقع رشته های مربوط به کامپیوتر که قوی ترین
بله
کشور هاست.
بله.
که رشته های مربوط به کامپیوتر
داره، تکنیکشون خیلی عالیه.
بله آیتی یکی از اون چیزاست که شما میبینین کمپانی های بزرگ حتی تو سوئد هم خیلی زیاد از دوستان هندی استفاده میکنن.
اصلا فریلنسر دارن در تمام دنیا به صورت آنلاین به شما خدمات الکترونیکی یعنی آیتی میدن. برای همینم هم من چند وقت پیش انگلیس بودم که حالا همینجوری پرسجو میکردم که تو زمینه کاری خودم که همین وبسایت و آی تی و این چیزا هست بخوام کار بکنم، گفتن که اصلا اینجا نمیتونی کار بکنی تو انگلیس به خاطر اینکه اینجا هندیا این بازار رو کاملا در دست خودشون گرفتن و با یه قیمتای عجیب غریبی کار میکنن که هیچ بنی بشری نمیتونه باهاشون رقابت کنه.
دقیقاً. خب بعد اومدن اینا رو بین 400 تا 800 نفر رو با یک پرسشنامه مخصوص مورد آزمایش قرار دادن، کاربران فیسبوکی رو در سال 2014، که نشون داده شد که اینها مشکل دارن و نمیتونن دور از تلفنشون باشن، دور از تلفنشون یا آیپدشون یا به اصطلاح اون ابزاری که این به طریق اینها رو به دنیای مجازی متصل میکنه. و این بیماری به نام نوموفوبیا شناسایی شد و ثبت شد.
من فکر کنم این بیماری رو دارم.
خبر بعد اینه که 90% مردم دنیا این بیماری رو دارن و خبر بدتر اینه که حدود 80% روند سیر به افسردگی رو تند میکنه. این
میشه از قسمت‌های خوبش بگی؟
قسمت‌های خوبش اینه که خب شما همیشه آنلاینین، همیشه از دوستاتون خبر دارین، همیشه از خانواده‌تون ممکنه با خبر باشین. اینا چیزایی که، ولی بعد داستان اینه که ترس از به همراه نداشتن تلفن همراه، در واقع میشه ترجمه این بیماری که شاید یه خورده خنده دارم باشه، ولی به نام اختلال این ثبت شده. و راهش اینه که شما یواش یواش شروع کنین از روزهای تعطیل گوشیتون رو یه جایی بذارین که بدون ندونین کجاست اصلا، مثلا سراغش هم نرین.
مگه میشه؟ اصلا من بعضی وقتا فکر میکنم اون موقعی که مثلا موبایل نداشتیم ما چه جوری زندگی میکردیم، مگه میشد اصلا؟
بسیار بسیار زیباتر و راحت‌تر.
آره ولی خیلی دور از ذهنه الان برای من این موضوع.
دقیقاً. و بچهای امروز اینو اصلا درک نمیکنن و اینه که حالا قبلا هم توی فکر کنم ترک بیخوابیمون راجبش صحبت کردیم، به شدت بیخوابی میاره این مسئله. البته شما هم گفتین که مشکل بیخوابی ندارین، خب خدا رو شکر، ولی ممکنه خیلی از کاربران دیگه این مشکل رو داشته باشن به خاطر اینی که نور مصنوعی موبایل و آیپد به شدت ایجاد اشکال میکنه در واقع سلول های مغزی. هر چقدر که نور خورشید کمک میکنه به اینی که سر موقع آدم بخوابه و سر موقع بیدار بشه، که اینجا خب ما واقعا این نقصان رو داریم و مشکل هست، اینی که باید خیلی بیشتر رعایت بکنیم. به هر حال بریم سراغ سلفی آقا. خلاصه که این شد زمینه، این نوموفوبیا شد زمینه برای تحقیق راجع به سلفی. و بعد از اینی که در روند بعد از اینی که تحقیقات شروع شد، این احتمال، یعنی این نتیجه گیری به وجود اومد که احتمال خیلی زیاد افرادی که زیاد از خودشون سلفی میگیرن، روزی بیش از 3 بار اگر شما از خودتون سلفی میگیرین و اگر چندین و چند بار تمایل به آپلود این دارین، یعنی اینی که یک نوع عقده در درون شما شکل گرفته که در حال فرار از اون هستیم. و سوال اینجاست، حالا این در واقع حالتی که این فرد داره برای اینی که اینو دائم به اشتراک بذاره، حالا عکسی که میگیره برای خودش، حالا هیچی، اونو دائم به اشتراک هم میذاره، پشتش چی وجود داره؟ خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم، به خاطر همین میپرسم.
پشت اون کسی که در واقع خودش میاد این رو به اشتراک میذاره،
اینو میذاره به اشتراک.
من یک کوچولو جواب دادم. آره راجبش گفتم که یعنی فکر میکنم که احساس میکنه که کمتر دیده میشه.
یعنی دنبال چی میگرده؟
دنبال توجه
و تایید میگرده. تایید طلبی یک بخش گستردهی داره در مادر کامپلکس، یعنی عقده مادرخواهی. البته ترجمهش میشه عقده مادر، ولی ما کار که میکردیم دیدیم که این عقده مادرخواهی خب خیلی گویاتر هست. ببینین، کسی که درگیر عقده مادر کامپلکس میشه، اولین یکی از خصوصیتاش تایید طلبی میشه، یکی از خصوصیتاش امنیت طلبی میشه، یکی از خصوصیتاش میتونه در واقع خودبینی باشه، یعنی به شکلی بریدن تماس با دنیای بیرون از وجود من، یعنی به قدری من درگیر خودم باشم. که حالا کسانی که قدم کار میکنن یک سرفصلی دارن به نام مثلث خودمشغولی.
خودمشغولی،
مثلث خودمشغولی سه ضلع داره یک مثلث. یک ضلع در واقع اگر بخوایم روی حالت‌ها عنوان گذاری بکنیم، یک ضلع ضلع رنجش هست، یک ضلع عصبانیت هست و یک ضلع ترس هست. رنجش، عصبانیت، ترس، هر ستا اینا میتونه تایید طلبی رو خلق کنه،
نیازمند میکنه فرد رو به اینی که توجه بیشتری جمع. چی بود؟
رنجش، عصبانیت
و ترس.
ترس. حالا رنجش معمولا از چه اتفاق، رنجش معمولا کجا اتفاق میفته؟
همون تو عدم توجه میشه دیگه،
در واقع از گذشته دیگه.
بله.
و بعد اتفاقی که میفته اینه که فردی که از گذشته رنجش داره
عصبی میشه،
عصبی میشه از حالی که الان داره، و اتفاقی که براش میفته اینه که از آینده میترسه. یعنی گذشته، حال، آینده به این شکل تعریف میشه،
یعنی خودشو درگیر میکنه تو این سه زمان و یک در واقع رنجشی رو تا به امروز میکشونه، روش فکر میکنه، عصبانی میشه و این عصبانیتش رو همراه میکنه با ترسش از آینده، و برای اینی که این رو سرکوب بکنه میاد میره سلفی میگیره.
برای اینی که این رنجش در آینده براش اتفاق نیفته. ببینید، ما مسئله یه مقدار پیچیده است، یعنی به راحتی نمیشه تحلیل بشه، و داریم میگیم سه زله، یعنی هر زل میتونه خیلی گسترده بحث بشه روش. ولی ترس از آینده یا همون انگزایتی که خیلی هم در واقع اختلال شایعی هست این روزها به خاطر مسائل مالی به خصوص، اینه که ما یه تصویری از گذشته داریم، امروز که داریم زندگی میکنیم هیچی، تمام ترسمون اینه که اونچه که از گذشته در گذشته برای ما اتفاق افتاده و اونچه که حال ما رو در گذشته خراب کرده باز هم بیاد اتفاق بیفته و در آینده هم حال ما رو خراب بکنه. و قسمت غمگین داستان اینه که این اتفاق میفته معمولا. شما وقتی که فقط اون تصویر گذشته رو با خودتون حمل میکنید و هیچ تصویر جدیدی برای آیندهتون خلق نمیکنید، معمولا این اتفاق میفته. بنابراین فرد از ترس اینه که اتفاقاتی که در گذشته براش نیفته در آینده، در اتفاقاتی که در گذشته براش افتاده در آینده براش نیفته، سعی میکنه یه تصویر جدید از خودش ارائه بده، در حالی که اون تصویری که داره ارائه میده یه تصویر در واقع مجازیه، یعنی فیکه، این اصلا اصل نیست. موضوعی نیست که به لحاظ ظاهری من چه فیزیکی دارم، موضوعی که من به لحاظ درونی همون آدمم.
درسته.
و هر چقدر من برم بینیمو عمل کنم، لبامو پروتز کنم، جای دیگه هم پروتز کنم، نمیدونم گونه بذارم، گونه بذارم چی بذارم؟
گونی نه، گونه بذارم، گونی نه. شنونده تماس، حالی که طنز شد، شنونده تماس گرفتن گفتن به خانم شادابی بگین که به حمید پیشنهاد نده روزهای تعطیل موبایلش یه جایی بذاره جواب نده، برای اینی که وقت موج رادیویی MNF با مشکل مواجه میشه. 24 ساعت آنلاین باید باشم برای رادیوها حداقل.
بله. پس شما باید شغلتون عوض کنید، یه دستیار بگیرید. به هر حال من فکر کنم سلامت جسمی و سلامت روحی در اولویت. البته اول سلامت روحی.
بله، 100 درصد.
یک روح سالم، یک روان سالم، یک جسم بیمار رو میتونه به یک جسم سالم تبدیل بکنه. و یک روان ناسالم میتونه یه جسم سالم رو کاملا داغون بکنه، یعنی کاملا اصلا از سیستم خارج بکنه. خب یه اختلال دیگه اون میاد از دل این سلفیتیس بیرون. این اختلال خیلی اختلال شایع و در این حال غم انگیزی است، بهش میگیم خودزشت انگاری یا BDD بهش میگن. یعنی اینی که فرد ساعتها وقت صرف میکنه برای اینی که اون عضوی از وجودش، اون عضوی از فیزیکش در واقع که به نظر خودش حالا یا زشت به نظر میاد یا واقعا زشت هست یا زیبا نیست، حداقل چون از نظر ما به لحاظ حالا روانشناختی اصلا چیزی زشتی وجود نداره، حالا ممکنه این مقدار یه چیزی نافرم باشه ولی زشت معنایی نداره، زیبایی هم که یک تعریف نسبی است. ولی تمام وقتش رو صرف میکنه برای اینه که این ایراد به حداقل میزان ممکن دیده بشه.
فوتوشاپ،
فوتوشاپ، خدا خدا بیا مرزه پدر فوتوشاپ. یعنی کاش که همه عکسو بگیرن برن فوتوشاپ کنن، ملت خودشونو میرن فوتوشاپ میکنن. جراحی های خطرناک، یعنی من مواردی دیدم که مراجعینی داشتم که حتی مثلا 5 بار 6 بار بینیشونو جراحی کردم و بینی که واقعا هیچ مشکلی نداره، انقدر اینو جراحی کردن که اصلا از سایز نرمال هم دیگه واقعا کوچیکتر شده. و بیشتر از اینی که حالا دیگران هم هی تحسین میکنن که 5 بار عمل کرد، چه خوب، چقدر به خودش میرسه اینا. ببینین مسئله اینجاست که ارزش ها خیلی داره تغییر میکنه به سمت، یعنی در واقع افول داره میکنه، رو به رشد نمیره، به دلیل اینی که ما هی داریم از معنویات فاصله میگیریم و هی داریم شیرجه میریم تو مادیات، هی داریم از رفتارهای انسانگرایانه کم میکنیم و به رفتارهای مادیگرا هی اضافه میکنیم. اصلا واقعا چه اهمیتی داره که بینی من بزرگ باشه یا کوچیک باشه، اصلا من چاق باشم یا لاغر باشم، چه اهمیتی داره؟ آیا برای یک فردی که منو میشناسه بعد از 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه که منو ببینه، آیا هر ظاهری که داشته باشم عادی نمیشه؟
حد اکثر 6 ماه
در بدبینانه ترین حالت. تازه بازم من میگم که نه، شما اگر 2 جلسه درون درست، درون سالم و درون زیبا 2 جلسه، اصلا آدم دیگه زشتی های اون طرف رو نمیبینه.
دقیقا اینو قبول دارم. یک چیزای زیبایی آدم پیدا میکنه وقتی علاقمنده به یک نفر، حتی شاید اون بخش هایی که شاید به لحاظ نسبی اون کراوی که هر شخصی ممکنه داشته باشه که مثلا این زیباست این زشته، هر کسی این نسبتاش متفاوته دیگه. ممکنه که مثلا یک حالا بخشی از اون آدم نازیبا به نظر برسه، وقتی که علاقمند میشی، وقتی که عاشق میشی، دیگه یواش یواش همون نازیبایی هم به شدت خوشگل میشه، به شدت زیبا میشه و به شدت دوست داشتنی و مورد پسند قرار میگیره. اصلا نسبتات به هم میریزه، همه حساب کتابات هم
اینطوره. دقیقاً همینطوره. و مسئله اینجاست که ما گاهی فراموش میکنیم که ما انسان هستیم و فکر میکنم که تفاوت ما انسانها با حیوانات اینه که دنیای ارتباط ما دنیاییست غیر مادی، یعنی دنیاییست ورای مغز و جسم و بدن. ما با سیگنالامون زندگی میکنیم. یعنی شنوندگانی که این برنامه رو گوش میدن یا منو ندیدن یا اصلا شاید هرگز نخواهند دید، ولی اگر اونچه که من میگم به دلشون بشینه میمونه تو ذهنشون
به طور قطع همینطوره.
یعنی اصلا لزومی نداره که منو بشناسن و این نشون میده ما با سیگنال ها داریم زندگی میکنیم، فیزیکی وجود نداره. یا برای شما همینطور، شما ممکنه اصلا لینک برنامه هاتون رو حتی در ایران خیلی جاها گوش بدن، اصلا ندیدن شما رو
به طور قطع.
ولی میگن آنچه بر از دل برایت بر دل نشیند، موضوع سیگنالیه، موضوع دلی نیست. یعنی بازم موضوع دل فیزیکی نیست. خب چقدر وقت داریم؟
به چند دقیقه دیگه وقت داریم هنوز.
خب
چون ما دیر شروع کردیم امروز، یه چند دقیقه به شما اضافه وقت.
خیلی ممنون. حالا پیرو به همه اینا، اتفاقی که میفته اینه که ما تصویر اشتباهی که از افرادی داریم که دائم صحنه به صحنه خوشبختی هاشون رو به قول معروف و شادی هاشون رو دارن شیر میکنن توی فضای مجازی، تصویرمون اینه که وای خوش به حالشون، چقدر اینا خوشن.
خب اون که مرغ همسایه غازه است.
و من میخوام بگم باور کنید که موضوعی نیست که باور کنید، موضوع اینه که به لحاظ روانی تحلیلش اینه که کسانی که بیشتر خودشون رو در معرض تماشا میذارن کسانی هستند که کمتر احساس رضایت میکنن. کسانی که کمتر احساس رضایت میکنن همواره دو معضل اصلی رو با خودشون دارن. یکی اینی که حتماً اعتماد به نفس پایینی دارن و این اصلاً هیچ ربطی به این نداره که بدن زیبا یا صورت زیبایی داشته باشن. اعتماد به نفس پایینه. دوم اینه که عزت نفس پایینی دارن. و عزت نفس پایین یعنی اینی که فرد خودش رو دوست نداره و از تنها بودن با خودش، از تماس با خودش، از زندگی با خودش، از خلوت با خودش لذت نمیبره. بنابراین سعی میکنه اون چه رو که در واقع داره به نوعی تجربه میکنه در یک اجتماع، حالا کوچک یا بزرگ، این رو به اشتراک بذاره. البته دوستان اینو بگم، من خودم هم ممکنه گاه گداری، عکسی، چیزی، اگه مهمونی باشه، اگه در واقع جایی باشم،
ثبت خاطرات تفاوت میکنه. اون لحظه‌ای که آدم خاطره ای رو ثبت میکنه، عکس میگیره، حالا چه از خودش چه از دیگران، اون خیلی متفاوته با کسی که دائما در حال این حرکت هست که الان دم فرودگاه، مثلا 5 دقیقه بعدش الان تو اتوبوس، 5 دقیقه بعدش الان تو مترو، 10 دقیقه بعدش الان اینجا، همینجوری گزارش لحظه بلند.
دقیقاً. یا مثلا کسانی که میبینی حتی تو فروشگاه لباس داره میخره، مثلا عکسو میگیره. باور کن من چند وقت پیش دیده بودم تو اینستاگرام، اصلا واقعا سورپرایز شدم، لباسی که خریده بودن با تیکتی که چقدر قیمت این لباسه. یعنی واقعا یه جوری تأسف برانگیز بودی برای من، برای اینی که دیدم چقدر این بنده خدا حالش بده و همه رفت وای خوش به حالت، وای چقدر پول خرج خودت میکنی، وای فلان اینو. واقعا میگم برای من خیلی بیشتر حالم بد شد برای ایشون، نه برای حالا اون که هر چقدر هم دوست داره میتونه خرج خودش کنه، اونا نه، منظورم از اون نظر نیست. ولی چیزی که هست اینه که به هر حال ما ممکنه اینو در روند انجام بدیم. یه چیزی هم که من همیشه انجام میدم، مثلا با دوستانی که در فیسبوک هستند و فعال هستند، اگر جایی باشیم مثلا عکس میدونم اونو عکس میگیرن میذارن، منم عکس میذارم، تگ میکنیم هم دیگر رو. یا اینی که به لحاظ بیزینسی خیلی وقتها آدم خیلی توی یه جاهایی، مثلا من دوستانی دارم که حالا خیاطی میکنن یا آرایشگر هستن یا حالا هرچی، دائم دارن از کاراشون عکس میگیرن و آپلود میکنن. باز این هم یه جور بیزینس، فرق میکنه داستانش. ولی ما میدونیم چیو داریم راجبش صحبت میکنیم. ما داریم راجب این صحبت میکنیم، کسی که فقط برای مطرح کردن خودش و نه برای ارائه خدماتی، نه برای ارائه محصولی، فقط برای ارائه خودش داره این کار انجام میده و این مشکل هست. راجب مثلث خودمشغولی یک نکته دیگه ای که لازمه در پایان عرض کنم خدمتون اینه که ما گفتیم که رنجش، عصبانیت، ترس، گذشته، حال، آینده، چاره این که در واقع کاریست که ما در کارگاهامون انجام میدیم، که عرض خواهم کرد که کارگاهی هم داریم در پیش رو، چاره کار پذیرش در برابر رنجش هست، عشق در برابر عصبانیت هست و امید در برابر ترس هست، که تمام تلاش ما این هست که در کارگاهمون به این موارد بپردازیم. کارگاهی داریم به نام چطور به اینجا رسیدم که کارگاه هست، سمینار نیست. سمینار و کارگاه یه مقدار با هم متفاوت هست. سمینار صرفا فقط در واقع اطلاع رسانیه، کارگاه
کار گروهیه،
هم اطلاع رسانی میشه، تست داده میشه، گرفته میشه، تبادل نظر اتفاق میفته، دوستان که علاقمند هستند به اینی که شرکت بکنن و در واقع داوطلبانه دوست داشته باشن میتونن صحبت بکنن، دوست نداشته باشن میتونن از صحبت دوستان دیگری که با ما هستن و ما میدونیم روندمون رو میشناسیم صحبت میکنن، میتونن از تجربیات اونا استفاده بکنن. و اینی که این کارگاه در روز 3 فوریه و 10 فوریه در لاندانتوریت محل اتحادیه سرسری کارل گوستاف
سگاتان 54
ب در واقع پایین داشتیم برگزار میشه و دوستان میتونن از ساعت 1:30 ورود داشته باشن. ساعت 2 شروع میشه کارگاه تا ساعت 6. اول برنامه شنیدم که اطلاعیه خانم ویدا تهرانی عزیز رو خوندید. میخوام اینو تأکید بکنم که کار دو کار کاملا متفاوته، بنا به نیاز افراد با ایشون هماهنگ هستیم. در اسرع وقت فرصتی باشه شاید با هم بتونیم یه سمینار یا یه کارگاهی رو برگزار بکنیم. ایشون بیشتر حوزه کاریشون کودکان هستن و در واقع روش‌های امور تربیتی. کار ما کار تحلیلی و فردیتگراییه، با خود افراد کار میکنیم. اینه که بنا به نیازشون شنوندگان عزیز میتونن انتخاب بکنن که در کدوم کارگاه شرکت بکنن و خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم. برای اطلاعات بیشتر هم با شماره تلفن من میتونن تماس بگیرن یا با وبسایت
ardaviraf.se 0760 170 153.
دیرتون شده؟
نه، شماره تلفن خانم سارا شادابی است 0760 170 153. من خواهش میکنم ازتون شنوندگان عزیز تماس بگیرین، اطلاعات بیشتر رو کسب بفرمایید که کارگاه ها در چه زمینه هایی هستن. ببینین، حرفایی که در رادیو زده میشه یک چکیده بسیار مختصری، چون تو نیم ساعت نمیشه یک بحث شاید خود تحلیلگری و روانشناسی رو باز کرد و به عمقش فرو رفت، شاید گوشزد و اشاره ای بشه. این موضوعاتی که خانم شادابی مطرح میکنن هر کدومش نیازمند چندین جلسه طولانی هست که بشینن در کارگاه ها در سمینارها راجبش حرف بزنن.
باور بفرمایید که ما گاهی سمینار 5 ساعته داشتیم و نهایتاً بچه ها واقعا دست پر رفتن بیرون، ولی باز هنوز جا داشته که بحث بشه و کار بشه. یعنی واقعا نیم ساعت
نمیشه که تمام نقطه نظرات خانم شادابی رو در واقع برداشت ازش کرد که خانم شادابی چگونه فکر میکنه. چون من گاه اتفاق میفته که مثلا دوستان شنونده تماس میگیرم میگن خانم شادابی همه رو تشویق میکنه به طلاق. ای بابا نه، این گونه نیست. همه رو خانم شادابی تشویق نمیکنه به طلاق.
من وکیل نیستم.
اصلا در فکر میکنم که خانم شادابی به خودش همچین اجازه ای نمیده که برای کسی نسخه بچه برو طلاق بگیر یا برو جدا شو یا برو آشتی کن یا برو چیز کن. در واقع میان یک بحثی که شاید 5 ساعته 6 ساعته رو اینو میخوان کوتاهش کنن در نیم ساعت به شما عرضه کنن. بنابراین خیلی ممکنه که سوء تفاهم برای خیلی ها به وجود بیاد که این حرفا ممکنه مثلا خیلی خوشایند نباشه. بنابراین من خواهش میکنم از شما، لطفاً حتما خواهش میکنم هم بلیت فیلم تئاتر بی بی و سرباز دل رو بخرید و همینی که با خانم شادابی تماس بگیرین و در کارگاه ها شرکت بکنین. برای هممون خوبه، منم میرم شرکت میکنم.
خیلی هم ممنون، هفته خوبی داشته باشین. ایشالا هفته آینده خود بیشتر راجع به کارگاه ها صحبت میکنیم که دوستان
حتما
با فراغ بال بیشتر با خیال جمعتر انتخاب کنیم.
شاملو میشنویم، میریم یک تر بخشی از گفته ها و دکلمه با صدای بسیار زیبای زنده یاد احمد شاملو رو میشنویم. بخش دوم پیام های بازرگانی رو تقدیم حضورتون میکنیم. من هم همینجا به اتفاق خانم شادابی از حضور شما مرخص میشم، خداحافظی میکنم با شما. همه شما رو تا فردا ساعت 12 به خدای بزرگ میسپارم. یادتون باشه تئاتر بدون حضور شما، البته بهتون بگم الان بخش بزرگی از سالن تئاتر پره، ولی سالن تئاتر
مسابقه نمیذاریم.
مسابقه هفته دیگه مسابقه میذاریم، ولی معطل مسابقه نشین لطفاً. برین بلیتاتون رو تهیه بکنین هر چی زودتر. این هنرمندان به عشق شماها دارن میان اینجا که شما رو از نزدیک ببینن. همونطوری که من میدونم بسیاری از شماها منتظرید که این عزیزان رو از نزدیک ببینید و کار خنده‌دار و کمدی بیبی و سرباز دل رو تماشا بکنید.